الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث راجع به این بود که بعضی از روایات داره که در اموال سلطان خمس داده بشه و مرحوم شیخ به اونها تمسک کردن برای ما نحنفی، البته با یک تنقیح مناد، حالا با یک تصرفی، چون اون روایات موردش عمل سلطانه. ما نحنفی این بحث هم گذشت، همین روایات هم ما خوندیم تو بحث ولایت، قبول ولایت از قبل سلطان. ما نحنفی جایزه ای از طرف سلطان غیر از روایت به اصلا عمل سلطانه، اون یعنی حقوقی که میگیره، کار میکنه در دستگاه خلافت، در دستگاه زلمه که بودن یا الان هستن کار میکنه، حقوق ماهانه میگیره، این روایت موردش اونجاست. ما نحنفی نه، جایزه اصلا رو ترس کنیم، ظاهرا جایزه مطلق باشه به کسی هم که کار میکنه، اگه پول غیر طبیعی بده امروزی ها باشه مزایا، حقوق و مزایا. ظاهرا کلمه جایزه شامل تمام، یعنی غیر از حقوق شامل مزایا، هدیه، صله، و به افرادی که کار نمی کردن مثل فرض که موسی بن جعفر سلام الله علیه که در دستگاه نبودن، فرض کنیم به مناسبتی ایدی غیر ایدی، فرض کنیم مثلا چند کیسه بدره با قول خودشون، این مثل همین زمان ما بسته ای بود، هر بدره 10,000 تا بود، 10,000 درهم رو یک کیسه بدره میکنه، یک کیسه بود. گاهی داره که مثلا فرستادن خدمت موسی بن جعفر، این اصطلاحاً جوائزه. پس روایت در مورد حقوق میخواییم تعمیمش بدیم به جوائز. عرض کردیم این روایت رو مرحوم در این کتاب جامع الاحادیث در جلد 10 که در باب خمس و ایناست، همون ابواب اولش فرضهی و فضله، باب 11 حدیث 1، این حدیث فعلا از منفردات مرحوم شیخ توسیست، در مصادر دیگه این اصحاب ما نیامده، من فقط یادم رو فرآن یادم آمده، یعنی قبل از 10 دقیقه بنا بود دیشب یا صبح نگاه بکنم به ذهنم میاد شیخ فتوا هم به این تو نهایه داده باشه، الان دقیقا تو ذهنم نیست. اگر نهایه مرحوم شیخ تو این دستگاه هست، همون اول مکاسب، اول بیوع و مکاسب، عمل سلطان ایناست. ببینید در اونجا داره که یخرج خمسه فلی اسب خمسه الی اهل البیت علا ای حاله، جزوی لوازم پیری و آخر و اینطوری، محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن الحسن ابن علی، دیروز توضیحاتش گذشت و خب راجع به این سند عرض کردن معروفه بین اصحاب ما، موثق است و عده زیادی از اصحاب مخصوصا این موثقات عمار رو قبول دارن به خاطر توثیقی که شده. و عرض کردیم از وقتی که مرحوم علامه این اصطلاح رو گذاشت، غالبا تا یکی 200-300 سال بعدش غالبا موثقات قبول نمی کردن، حتی مثل مرحوم صاحب مدارک فقط به صحیح حدیث صحیح عمل می کرد. یکی دو مورد شده دستش در رفته در کتاب مدارک که روایت از ابن بنی فضال ایشون قبول کرده، صاحب حدیقه هم به ایشون حمله میکنه به جا که ایشون موثقات عمل نمیکنه، لیکن در فران مورد عمل کرد. خب از دست ایشون در رفتی هم موثقه بوده عمل نکردی، معلوم اشتباه شد. الان کیف ماکان، اون چی که بین اصحاب، چون دیروز یه تاریخی رو هم گفتیم، حالا برای اینکه تکمیل بکنیم، بین اصحاب از زمان علامه بعد از آمدن این اصطلاحات متعارف شد، این بود به حدیث صحیح عمل میکردن، به حسن هم عمل میکردن، لیکن نکتهش این بود حدیث صحیح مطلقاً حجت بود، حدیث حسن اگر معارض نداشت حجت بود. چون الان در حوزه های ما دیگه این تفکر الحمدلله وجود نداره، دو درجه از حجیت قائل بودن، یه درجه که حجت تمام بود و اون حدیث صحیح بود حتی اگر معارض داشت، با در معارضش یک فکر میکردن، جمع جوری میکردن. و لکن حدیث حدث حسن رو به شرطی که معارض نداشت قبول میکردن، ولذا احادیث حسنه رو هم ذکر میکردن. دیروز عرض کردیم مرحوم صاحب منتقا، مرحوم صاحب معالم، منتقا الجمان فی الاحادیث صحاح و الحسان. اون وقت هم چون خودش ایشان داره مبنا و دور رجال کار کرده بودن، حدیث چهار قسمش کرده بودن: صحیح عند المشهور، صحیح عنده، حسن عند المشهور، حسن عندی. عندی یا ما میگیم عنده و اینه عندی. در این منطقا چهار دست حدیث رو آوردن، به همین ترتیب گفتم: صحیح مشهوری، صحیح عندی و حسن مشهوری و حسن عندی. چهار تا آوردن. موثقات رو ایشون نیاوردن و معروف بود اشکال هم معروف که خداوند متعال میفرمایند: اینجا اکو فاسق بنوین فتبینو، و انحراف عقیده بزرگترین فسق دیگه، از اون فسق بالاتر نمیخوایم. کسی که واقفی بوده یا فتحی بوده اینها قبول نمیکنه. این راجع به حدیث عمار به لحاظ مذهبش. و عرض کردیم هر چهار تا فتحی هستن و توثیق شدن، یکیشون کوفی، سه تاشون مدائنی هستن. توضیح سابق گذشت، صحبت های زیادی شده. بیشتر از مخصوصا ابن فضال اینها به نظرم میاد بعد از مثل محقق اردبیل اینها، از بعد سال 1000 به نظرم یواش یواش که مثلا قبول کردن خبر سقر. آی خویی چون خبر سقر اصلا قبول دارم، اونشون به حسن هم عمل نمی کنن، به عکس اون مشهور خودم.
استاد عبارت نهایه رو
بخونه:
و یشهد ان یخرج من جمعی امایه سلده من جهده.
بله بله، خودم خوندم، مثلا آوردم کتاب همین رو خوندم. ما یخرج من جهده الکن خمس رو بعد یتصدق و بعدم به سله به اخوان بکنه، اینطوری داره. ولی تصدق بالباقی، خودم خونده مثلا عبارت آورد، نه این که در حقوق، چون مطلق آورد اون
جمعی ما یحصل
لهم اینجا. بله نه، در خصوص این که به این روایت عمل کرد. پس همون که من یادم میاد همین بحث همینجا چند روز پیش هفته گفتم، ایشون جمع کردن بین این روایت، پس همون نکته جمع کردنه. جمع کردن، میگم یادم نبود، هرچی فکر کردم به حسب ذاکره خودم یادم نبود که ایشون به متن روایت آورده باشن. عرض کردم که جمع کردن، جمع کردن بین خمس و بین صله به مؤمنین و بین مصرف خودش، این نحوه جمعی است. علی حالن این روایت اینه. بعد عرض کردم یه نکته‌ای که راجع به روایت عمار به طور کلی هست که مثل مرحوم صاحب جواهرم چیز داره، اگر بعضی آقایون خواسته اینم بد نیست، میشه رساله مانند کل مواردی که در کتاب جواهر اسم این که روایت عمار برده، شاید اونایی که من تا حالا دیدم مثلا فرض کنید من با مثال 50 مورد روایت عمار رو برده، 45 مورد گفته المعروف به کثرت شذوذ. یعنی صاحب جواهر همیشه تعلیق داره که روایت عمار خیلی شاذ داره، شذوذ زیادی داره. یه نکته در روایت عمار شذوذ روایت عماره. یه نکته دیگری که در روایت عمار آمده و عده‌ای معتقدن این است که ایشان خیلی مثلا عربیش خوب نبوده، مال مدائن بوده که همون تیسفون سابقه بوده و احتمالا مثلا خوب. بله، چون یه روایت داریم که هشام گفت بعض صادق عرض کردم که عمار روا ان که ان نافلته فریضتون، از ففزه از من این حرف نزدم، من گفتم اگر جبرانی نقصی در فرائض بشه به نافله بتن. شاید عمار تو ذهنش حالا جبر فریضه اگه بخواد به نافله بشه پس نافله هم فریضه میشه، شاید مثلا. البته اون احتیاج به توجیه دیگه داره که فعلا وارد بحثش نمیخوام. به هر حال این هست، یعنی این نکته که روایات عمار یک مقدار تعقید داره، یک مقدار و نسبت داده شده به مسئله این که ایشان مثلا خیلی مسلط به عربی نبوده، لذا مطالبی رو که نقل کرده مشکل داره. عرض کنم حضورتون نکته مهمش در روایت عمار به نظر من، حالا نمیخوایم وارد بحث بشیم، من فکر میکنم عمار این کتابی رو که نوشته مثل کتاب مرحوم من لا یحضر الفقیه صدوق، مرحوم صدوق، یعنی سعی کرده جمع بکنه بین فتوا و روایات. یک کتاب عملی بوده، کتاب روایی صرف نبوده. و کتاب بنی فضال کتاب روایی صرف بوده. دیروز یک سوالی رو مطرح کردم و خودش حالا این متن چجوری بوده، یه فشردگی خاصی داره، یعنی یک نوع تعابیر خاص خودشه، ادبیات خاص خودشه. این احتمال پیش ما آمده که یک نوع کم و زیادی از خود ایشان توش باشه، یعنی یک متن رو از امام شنیده، بعد کم و زیادش کرده که به شکل متن فقهی در بیاد، لذا احتمالاً یک مقدار اون شذوذ بالا نتیجهش این باشه، مظهرش این باشه. بعید خودش اینقدر مطالب شاذ رو نقل کرده باشه. احتمال دیگه توجیه است که تا حالا به ذهن ما آمده، اینم انقلاح نفسی است چند سالیه، که نکنه این در حقیقت از کم این کار خیلی سنگینی هم هست و این کار که تحقیق بشه بسیار کار خوبیه، کارهای شخصی خودشه. و چون متن یک متن فقهی فشرده بوده، لذا منشأ شده که عبارات کتاب با یه نوع ابهام و غموز روبرو باشه. این به خاطر این است که این مصدر یه مصدر فشرده ایه. یه روایتی هست الان میتونیم بیارین، خیلی آقایان، همه آقای حکیم، دیگران آقای خویی، از قبلی ها آقا رضا، دیگران، همشون این رو تناقض داره. ان اردت ان تقوم فقط، اگه بیان رو باید او اردت ان تقعد فقوم، در باب سجده سهو میگه در این موارد بله شما باید سجده سهو بکنید. ذیلش دقیقا خلافش میگه، یعنی معارضش صحبت میکنه، که عرض کردم همه آیون معترفن که این روایت جزء روایتی است که عمار نقل کرده، اگر آوردین در وسائلم هست در ابواب بله تنصیب داره. خوندی؟ آوردی؟ بخون این روایت را.
سعد و ابا عبدالله علیه السلام عن سهل ما یجب توی سجده، ما یجب توی سجده تا سهل، فقال اذا اردت ان تقعد فقم او اردت ان تقوم فقعد،
این قیام و قعود جا به جا شد،
او اردت ان تقرا فسبح او اردت ان تسبح فقرا فعلیک سجده تا سهل، فلیس فی شیء مما یتم به الصلاة سهل.
ان الرجل ببینید، و ان الرجل اذا اراد ان يقعد
فقام،
بله،
ثم ذكر من قبل ان يقدم شيئا او يفلس شيئا قال ليس عليه سجده سهو حتى يتكلم.
خب در اینجا مخواسته بشینه، بلند شده، امام فرمود ليس عليه سجده حتى يتكلم، در اونجا فرمود که اگر میخواست بشینه بلند شد باید سجده سهو، اینجا میگه ليس عليه شيء حتى يتكلم. لذا خیلی معروف این روایت که چه خیلی صدر و ذیلش هم نزدیکن، خیلی دور نیستن. صدر روایت میگه اگر میخواست بنشینه بلند شد سجده سهو داره، ذیلش میگه نه، میگه بلند شد، میخواست بشینه بلند شد، میفهمن لیس علیه شیء حتی یتکلم. این یکی از روایت، حالا خوب شد آدرس وسایلش هم میخواییم بدین آقای مراجعه کنم. اینم با قول شوخی و از دوستان مشق شروعش فکر بکنید. البته مرحوم حاج آرزو نه توجیهاتی کردن که توجیه نمی‌کنم، بهتر بود خیلی دور از آبادی. علی حال این روایتی که به نظر آقایون جزء متناقضاته و خیلی دیگه اشکال به عمار وارده، ما توضیح دادیم که روایت کاملا دقیقه و درست هم هست و علمی هم هست، توجه نشده. اینا یه مقدار ظاهرا بالاخره بعد از گفت با مکاشفات ولی از راه عادی نه، ظاهرا این شخص خیلی مثلا ذهنیت خاصی داشته، تعابیر خاص فقهی آورده که طبیعتا بعید کلام امام باشه. فکر میکنم سیاقه با صاد و غین، یعنی ریختن سبک کلام، ریختن کلام کار خودش باشه، مفردات و مضمون رو از امام گرفتن به این سبک و سیاق ایشان در آوردن، ظاهرا اینطور باشه. به هر حال این مثال خیلی بارزی است، اما در کتاب جواهر الا ماشاءالله عرض کردم، کسی حال داشته ما این کامپیوتر میتونه در بیاره ده. اما در جواهر میگم شاید حالا اونی که من دیدم شاید مثلا 40 مورد در کل جواهر، نه اینکه یک جای معین، 40 مورد که دیدم 35-6 موردش نوشته و یه من روایت عمار المعروف به کثرت شذوذ، اگر کسی اینا رو جمع بکنه معلوم میشه چقدر شذوذ فراوانی چون لااقل در مس جواهر به ایشان نسبت. کار کردن روی روایت ایشان خیلی خوبه انصافا موارد، و عرض کردم به ذهنم میاد از این که در اون سوال معروف از امام هادی هم سوال نکردن، این عرض کردم همه به ذهن خودم ها. چند بار من عرض کردم این مطالبی است که جایی ندیدم از کسی هم نشنیدم، هرچی از حدسیات خودم حس میکنم، چون این کتاب فقهی بوده روایی صرف نبوده و قولهای حدیث مجرد نبوده، کتاب بنی فضال حدیث مجرده، لذا بیوتنا منها ملا، یعنی کتب بنی فضال حدیثی است دیگه از امام نقل کرده خودش سره، مخصوصا پدرش، البته پسر که علی باشه از پدر نقل نمیکنه، میگه سنم کوچیک بود از ایشان نقل نمیکنه، به واسطه دو برادرش محمد و احمد از پدر نقل میکنه. یه حدیث مفصلی هست که حالا من چون بعضی نکات جانبی داره نمیخوام الان توضیح بدم، حدیث مفصلی است بلکه مجموعه احادیثی است، ایشون مستقیم از پدرش نقل میکنه، اون ظاهرا جعلیه، اون مجموعه جعلیه دیگه. حالا چون یک نکاتی داره و عده از احادیثی که بر السن مشهور از اون کتابه وارد اون بحث نمیشه، عرض کنم این راجع به این نکته ای که پیش ما خیلی باز اهمیت داره، خیلی زیاد اهمیت داره، اینه که خب در کتاب آیان کمتر، من نکات رو عرض میکنم که نگفتم که خیلی به ذهن ما مهمه، اینه که همین کتابی که یعنی شواهد ما نشون میده، ما از عمار ابن موسی غیر از این را هم داریم، لکن چون همه فتحیه هستن به احتمال قوی اون چی که با این سنده از کتاب عماره، اون چی که با این سنده همین فتحیه و قلونا، بقیه شاید روایت مفرده باشه، شاید هم کتاب عمار باشه، اما اون چی که به این سنده احمد ابن الحسن الی آخره ظاهرن کتاب خود عماره، این کتاب بوده که عمار بوده و کتاب مهم فقهی پیش خود فتحیه بوده. حالا خود کتاب عمار سبک و سیاقش چجوری بوده؟ ما یکی دو مورد داریم که نسبتاً متن مفصلی است از کتاب عمار، اگر الان اون متن جلو ما بگذاره اصلا ممکنه بعضی ها رو ما حدیث ندونیم، فتوای خود عمار بدونیم، اونجایی که الان مفصل دست ما رسید در کتاب طهارت شیخ طوسی منفردن آورده، حدود یک صفحه است از کتاب عمار که یکی جمعه این کلوشه نظیف حتی تعلم انه قدر و سألتو قال و سألتو و سألتو و قال این طوریست، حدود یک صفحه، این الان کتاب عماره به عینه حدود یک صفحه، اگر اون به قول امروزی آنالیز بشه، به قول تحلیل بشه، انسان گاهی حس میکنه خود کتاب خالی از تشریح نبوده، خود کتاب خیلی صاف صاف نبوده، اگر اون یک صفحه‌ای که ما رسیده، یک نسبتاً دو تا نیم صفحه هم در باب عقیقه رسیده به ما، اونم احتمالاً مجموعه از فتاوا باشه. به هر حال یک نکته ای که چون دیگه نمیخوام امروز وارد این بحث بشیم، من فقط نکات رو عرض میکنم که آقایم خواستم بعد کار بکنم، اون یه صفحه اگر تحلیل بشه که در تهذیب آمده منفردن، طبیعتا در وسائلم تختیعش کرده، چند تا سواله، سوال و جواب متعدد در طهارت هم هست، کتاب خالی از تشویح نیست انصافا بین و بین الله، اگر اون یه سفر مرآت بقیه کتاب قرار بدین، کتاب خالی از تشویح نیست، مشبه انصافا کتاب مشبهی بود، شاید هم بیوتنا منها ملاء نبوده، اصلا کتاب خیلی پیش شیعه جا نیفتاده بود. این هم یه نکته که اگر بخوایم یک گزارش اجمالی از وضع کتاب و تدوین کتاب که در قرن دوم میانه قرن دوم نوشته شده و به ما الان رسیده اینه، چون کتاب الان تقسیم شده نمیدونیم با این تقسیم چیه. نکته سوم عرض کردیم روایت عمار خصوصا با این سند که به ما رسیده نسبتاً، حالا یه مقدار معتنابهش رو مثلا میشه بگیم توسط کافی رسیده، بعد از ایشان توسط شیخ صدوق مقدار کمش به ما رسیده، بازم نسبت اون خصوص منوجه، بیشترین قسمتی که ما الان داریم توسط شیخ طوسی به ما رسیده، یعنی اگر روایت عمار جمع بکنیم، چون یه وقتی ادعی از دوستان جمع کرده بودن اونجا خیلی فواید داره این کتاب، انصافا که از مصادر مهم ما در قرن دوم بوده. شذوذ اونجا زیاده، این نسبت نقل اونجا زیاده و انفراد شیخ طوسی خود دقت بکنه. ما همیشه عرض کردیم باید رو کارهای شیخ طوسی کار کلی بشه. یکیش انفرادهای شیخ طوسی است. چون مرحوم شیخ طوسی در فقه، در اصول، در حدیث، در رجال، در فهرست، در تمام اینها انفراد داره و یک مجموعه اگر بشه، چند بار اینجا مطرح کردیم، به ذهن من میاد اگه بخواد با تحلیل علمی نباشه بین 25 جلد تا 30 جلد بشه که بخواییم به زبان عربی هم باشه، خصائص و مدرسه شیخ طوسی، خصائص این انفرادات، ویژگی های مکتب شیخ، خصائص و مدرسه شیخ طوسی، یکی یکی در رجال، در فهرست، در حدیث، در فقه مقارن، فقه معصور، اونجایی که ایشون منفرد، مثل همین فتوای کلان ایشون جان منفرد شدن.
اینا کار نشده
اصلا؟ اصلا هیچ کار. خب کار سنگینی هم هست، نه اینکه نشده، واقعا کار سنگینی دیگه، خیلی سنگینی. یک بخواد استخراجش بشه 3-4 جلد میشه، اما اگه بخواد تحلیل بشه بین 25 تا 30 جلد.
اگر نفهمید مذهب و مذهب شیخ
طوسی
چطور
مثلا
انفرادات
مثلا؟ خب همین با همون انفرادات مذهب شده. با همون انفرادات دیگه، یعنی همونایی که ایشون انفراد داره، همون انفرادها الان جا افتاده. فرض کن سماعرشون گفت واقفی، الان همه میگن واقفی است، با اینکه ما عرض کردیم شاید خود نجاشی معتقد ایشون واقفی نیست، اما اونی که الان جا افتاده واقفیه، همه همه نیستن واقفی. البته غیر شیخ طوسی، مرحوم شیخ صدوق هم میگه واقفی است، منحصر به شیخ طوسی نیست. و غیر ذالک زیاده، موارد بسیار زیاد. همین هدف ما از این خصائص اینه که بگیم الان این مکتب با این انفراداش شده مکتب. اگر انفرادها رو جدا بکنیم خیلی جهات عوض میشه. مثلا همین حدیث رو شیخ منفردن آورده، خب یه مسئله مهمی هم هست، الانش هم مهمه. الان شما در کشور اسلامی هم هستن بعضی از فقها فتوا میزنن، در کویت سعودی الاخری شما مثلا میگه شما شیعه هستی کارمندی، خمسی شو بده، اول ماه که حقوقت میگیری خمسی شو بده، استناد به همین رو بده، فلی اب اسو خمسی الله. خب این انفراد شیخ، انفراد یعنی دقت فرمودی، یعنی نه مرحوم کلینی آورده نه مرحوم صدوق آورده، با اینکه مصدر هم کاملا واضحه، کتاب نوادر الحکمه هست، یعنی کاملا واضحه و قطعا این کتاب در اختیار هر دو بزرگوار بوده، چون هر دو در قم نوشتن، اصلا اصل این کتاب مال قمه که مال هر دو بزرگوار، کلینی و صدوق، هر دوشون نیاوردن. مخصوصا اگر صدوق رو مرآت ابن الولید قرار بدیم به نظر خود بنده، یعنی در حقیقت ابن الولید، ببینید در قرن چهارم دو یه تفکر آمد که این روایت حذف بکنن، هم ابن الولید حذف کرد هم کلینی. 100 سال بعد در قرن پنجم شیخ طوسی قبول کرد. دقت کردن شما ببین، اون وقت این آمد، البته الان همه فتوای ما این نیست، راست قبول دارن، اما خب عده فتوا بهش دادن دیگه. اینی که ما میگیم مکتب شیخ طوسی شده مکتب تشیع، رو همین انفرادها، تمام نظر ما رو این انفرادهاست. البته ایشون فتوا داده اما جمع کرده، بین مجموعه نصوص جمع کرده، به خصوص این، به متن این فتوا نداده، نه ایشون نداده، فرضون تو فقه رضام نیامده، تو مغنای شیخ مفید هم نه، دقت میکنید؟ همین مسئله نزد در حج، این فقط در شیخ طوسی آمده، در کتاب کافی نیامده، فقیه نیامده، مغنای شیخ بزرگان ما نیاورده. حتی این مسئله معروف در خنزیر که 7 بار، در خوک 7 بار، این منحصرا در کتاب تهذیب آمده، هیچ جا دیگه نیامده، از کتاب علی بن جعفر هم نقل میکنه، چند نسخه ما از علی بن جعفر داره، هیچ نسخه علی بن جعفر هم نیامده، بلکه عجب از اون، شیخ طوسی در هیچ فقیش هم فتوا نداده، نه تو نهایه به این فتوا داده، نه تو مبسوط، نه تو خلاف، این هم چیز عجیبیه، نه تو مبسوط به این روایت، روایتی که خودش تنها آورده، منفردن آورده. این مراد ما از انفرادها اینه، دقت میکنید؟ خب عرض کردم الان علامه، چون مرحوم محقق و ابن عزیز فتوا به استحباب دادن در هم مسئله خنزیر، علامه چون گفته سندش صحیح است و ظاهرش وجوبه، قال وجوب نزد سبع مرات، این سبع مرات همون یه روایته، الان هم فتوا بر همونه، الان کتابای فقهیه ما فتوا بر اون که 7 بار برای خوک 7 بار میان باد بشوید، برای سگ 3 بار، برای خوک 7. این تاریخش این است که به شما گفتیم، خود شیخ طوسی که منفردن روایت آورده، هیچ کتاب فقهیش هم فتوا نداده، این خیلی عجیبه. اصحابم بعد از ایشان ایده آوردن مثل محرم در شرایط فتوا به استحباب داده. علامه اولین کسی است که روایت گفته. ببینید چون مبناش حجت خبر تعبدن، روایت صحیح شیخ در تهذیب آورده، کتاب علی بن جعفر، سند و الی علی بن جعفر صحیح، فقط فتوا ندادن گفتن استحباب. خب چرا بگیم استحباب میکنیمش واجب؟ الی یومنا هذا الان در فقه ما آمده، الی یومنا هذا الان شما رسال عملیه در باب خنزیر هفت بار باید شسته بشه. به هر حال اگه بخوایم اینا رو بگیم طول میکشه، هم قواعد کلی هم فقهی خیلی زیاده جا افتاده. من مرچن شد با همین انفرادها، و اگه ما این انفرادها روش کار بکنیم، تحلیل بکنیم، بررسی بکنیم، ریشه یابی بکنیم، خب طبعتا مخصوصا با این سعه نظری که من عرض کردم بتونیم کل معارفی رو که شیخ وارد شده کلیش رو بحث بکنیم، نه دونه دونه رجالش به لحاظ رجالی، فهرستش به لحاظ فهرستی، اصولش به لحاظ اصولی و الی آخره. این هم یه نکته، نکاتی رو که من عرض میکنم فعلا روش کار بکنین خیلی خوبه. نکته دیگری که در ما نحنفی هست این است که معظم اونهایی رو هم که صاحب وسائل فرمده شازه، انفرادای شیخ طوسی است. خوب دقت بکنید، چون عرض کردم مقدار کلینی آورده، کمتر از او صدوق آورده، زیادتر از هر دوشون به مراتب شیخ طوسی آورده. از اون مقدار زیادی هم که ایشون آورده بیشترین قسمت از همین کتاب نوادر الحکمه است. همین کتاب نوادر الحکمه گفت از کتاب سعد ابن عبدالله هم داره، اونم همینطوره، سعد ابن عبدالله، احمد ابن حسن تا آخر سنن. این نکته بعدی بود. نکته بعدی که در اینجا هست که خیلی هنوزم برای من شبهه داره، فقط در اینجا جای دیگه هم داره، شواهد ما نشون نمیده که مرحوم محمد ابن احمد صاحب نوادر الحکمه به کوفه آمده باشه، لذا نمیدونیم ایشون چطور از احمد ابن الحسن نقل کرده، احمد ابن الحسن ابن فضال پسر چطور از ایشون، چون شواهد ما کاملا روشنه. من چند بار گفتم نکته لطیفی است، اصحاب مذاهب فاسده شیعه قم نیامدن با تحریاتی که شده جز قلات. یعنی ما از زیدیه در قم نداریم، فتحیه در قم نداریم، واقفیه در قم نداریم، از این اسماعیلیه که اصلا کلا نداریم، تو قم غیر قم نداریم، تو قم اسماعیلی نداریم، مثلا ابن فضال ها پدر پسر هیچ کدومشون نداریم که قوم آمده باشن. اینی که مرحوم محمد ابن احمد کوفه رفته باشم شواهد واضحی نداریم. الان شواهد بله سعد ابن عبدالله ایشون کوفه رفته، رحل فی طلب الحدیث، لذا ایشون در کوفه از احمد نقل کرد، لذا اینم میگم تا الان شبهه رو کسی مطرح نکرده. این شبهه هم به ذهن ما آمده که کیفیت تاریخ تحمل حدیث چی جوریه، این روایتی که این مصدر توش هست. خوب دقت کردیدم چی شد؟ چون بنابی این شد که روایاتی که با این سنده، یعنی در کتاب نوادر الحکمه است، مقدار زیادیش رو شیخ آورده و مقدار زیادیش هم اصحاب عمل نکردن، خود قومی ها. آیا این معناش این بوده این به نحو وجاده بوده اشکال در تحمل حدیث داشتن؟ چون میگم این مباحث حالا مطرح نشده، ما فعلا به لحاظ شک تردید مطرح میکنیم که بعدها انشالله جوابش پیدا بشه. چون اگر این آقا کوفه نرفته باشه، اون آقا هم قم نرفته باشه، میشه به جاده دیگه، طبیعتا میشه به جاده دیگه. خب سفر حج را مثال کوفه رفته باشه، میرفتن بصره، از بصره از طریق همین چیه به اصطلاح وادی العقیق، اونجا از اونجا میرفت، یعنی خراسان میقات اهل خراسان اصولا میقات این طرف از عقیق، وادی العقیق یه چیز دیگه اسم داره مال میقات اهل بصره و اهل خراسان که چند مرحله مسلخ و غمر و اینها چند تا مرحله داره، وادی العقیق به نظرم تو عراق، بین عراق، نه از عراق که وارد همین حجاز میشیم، وارد حجاز که میشیم اونجاست. من حتی یه سفری که از بغداد حج مشرف شدم نفهمیدم حالا اون خلبان چی گفت، دم از آن سنی ها از این افغانی و غیر افغانی مال قنده ها رو تو هواپیما بودن، یه چیزی گفت حالا چون عربی میفهمیدم حواسم نبود، دیدم آقایون بلند شدن همونجا احرام بستن تو هواپیما و لب بگو منش رو وادی عقیق رسید هواپیما. بله از اون بالا اعلام کرد که ما رو وادی عقیقی رو میقات رسیم، از همونجا شروع کردن احرام بستن. احرام اینها غالبا از اونجا بود. علی حالن این هم یه نکته ایست عرض کردم، اینا نکاتی است که مطرح نشده، یعنی این شاید سررشته ای بده که چرا این روایات مورد قبول قومی ها نشده، چون الان توضیح دادیم الان که کاملا واضحه که مرحوم کلینی و حتی احتمالا ابن ولید و صدوق این روایت نیاوردن و به حسب ظاهرم خب روایت سندش معتبر بقول موثق بقول آیون، احتمال داره که خدای نکرده در تحمل حدیثش، فعلا چیزی نمیگم نمیخوام الان فعلا جزم پیدا بکنم، اما یک مقداری این جاهایی که سعد ابن عبدالله ابن احمد اون واضحه چون سعد رفته کوفه، این جاهایی که محمد ابن احمد صاحب نهاد الحکمه، البته این هم هست خود دقت بکنی ابن الولید استثناء کرده عده‌ای از روایات کتاب نهاد الحکمه، اینها رو استثناء نکرده ها، روایتی که توش احمد ابن الحسن استثناء نکرده، دقت کردی؟ لذا میگم من شاید اون کسی که خبیر فنه و در قرن چهارم بوده استثناء رو بنده بخوام قرن پونزدهم چیزی بگم خلاف این چون کار مشکلیه، در از اونی که ابن الولی در قرن چهارم استثناءش رو مطرح کرده که عرض کردم معظم علمای بعدی ما حتی بغدادی ها مثل ابن نوح مثل نجاشی اینا قبول کردن استثناءات ابن الولید رو، ایشون رو استثناء نکرده، در از حواس ما جمع، یعنی خیال نکنید مبادش خود مرحوم ابن الولید این طایفه از روایات استثناء نکرده، مضافه این که در کافی هم هست همین روایتی که از احمد باشه. علی حالن این یه نکاتی بود که چون کمتر گفته می شد راجع به کتاب عمار، انشاءالله تعالی اگر جمع‌آوری بشه در یک جا روایت عمار کلن چه اون چه از این کتابه چه غیر کتاب، فواید دیگری پیدا خواهد شد. عرض کردم که این روایت هست سوئلن عمل سلطان انا ابی عبدالله علیه السلام سوئل عن عمل سلطان، احتمال داره که نمیتونم نه اون شاید مثلا احتمال وجاده هست، اما میگه مثلا نسخه خوبی در اختیارش بوده مثلا ممکنه ابن رید استثناء نکرده، شاید اینجا به هر حال ابن رید استثناء نکرده، احمد ابن حسن جزو مستثنات نیستن، بله احمد ابن حسین هست، احمد ابن حسن نه، احمد ابن حسین پسر حسین سعیده، انا ابی عبدالله علیه السلام سؤله، اینم یه بحث کبروی است که چون این کتاب به نظر ما کتاب فقهی بوده، شاید مثلا همش او خودش از ابی عبدالله نشنیده برش نقل کردن، چون اینجا هم سؤله داره، انا عمل سلطان یخرج فی الرجل قال الله دنبال کار
در مغنه صدوم هم هست این روایت در مغنه
فلیب از متن کامل بخونید،
همین روایت فقط به جای ولای اکل داره عداشهی نگه کن داره سهل امار و صاباتی ابا عبدالله علیه السلام انا عمل سلطان یخرج فی الرجل قال لا الا اندا یخرج،
اما در فقیه نه ورده مثل همون روایتی که دیروز عرض کردیم در اونجا آورده، بله معلوم میشه که البته اینجایی که نسخه ای که ما داریم سأل عمار و ساباته نیست، سؤال عن عمل سلطان خود عمار سوال نکرده، عرض کردم روایت رو ابن ولید استثناء نکرده، اینو قبول کردم، شاید صدوق هم رو همین جد آورده ابن ولید روایت احمد استثناء نکرده، یعنی ما یه قواعد کلی گفتیم مطلبی گفتیم به همون قواعد میخوره اما شاید شخصا قبول نداشته توی تهذیب فقیه نیورده، چون ما عرض کردیم مرحوم صدوق عمل به مشایخ قوم و اقوال مشایخ میکنه، اما بعد جام خودش نظر میده، اینطور نیست که حتما نظر مشایخ باشه، قال لا الا ان لا یقدر علی شیء ولا یاکل ولا یشرب ولا یقدر علی حیلت، عبارت خیلی سلیس عربی نیست، واضحه که کمی ابهام داره، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه الى اهل البيت، البته همینطور که گفته شد روایت در مورد حقوق ربطی به جوائز نداره مگر اینکه مطلقاً بگیم این مطلب اینطور بوده، اون وقت این مطلب میمونه که چرا اصحاب مثلا عمل نکردن، همونطور که عرض کردم احتمال داره، ولی علم عند الله که حالا بعد انشالله چون دیگه امروز نمیرسم اگه بخوام اینو شرح بدم امروز نمیرسم، احتمال داره که اصحاب این مسئله رو جنبه حکم ولایی فهمیده باشن، این مطلب یک کمی الان ابتداعا سخته، بعد انشالله تا توجیه بعدیش رو عرض میکنم. عرض کنم که راجع به این مسئله یه روایت به اصطلاح نسبتاً مفصلی است مال ابوالحسن مسترق زریر، این رو در این کتاب جامع الاحادیث صفحه 35 آورده، از خراج و جرایه هم نقل کرده، روی عن ابوالحسن سند هم نداره. اینجا هم یک قصه، البته مسترق از رقت باب استفعال، کسانی که مثلا امروز هستن به اسلام میگه مدا، خیلی مثلا با رقت میخونن و منشأ اشک و گریه و اینا میشن، اصطلاحا مسترق میگن. المسترق از زریر احتمالا مثلا به صدای مثلا لطیفی میخونده که منشأ رقت قلب و اشک بوده. کنتو یومن فی مجلس بعد یه قصه رو نقل میکنه و بعدم یک کسی آمده در قوم و بعد قصه مفصلی است، بعدش هم اون مثلا گیر میکنه تو بیابون و یک آقای پیدا میشه و بهش میگه شما اینجا چرا آمدی؟ بعد میگه چی کار بکنم؟ بعد میگه یک پول گرفتی خمسشه بده اینجا، و بعد میگه آمدم بغداد و فراموش کردم. و بعد کسی از طرف به اصطلاح محمد ابن عثمان عمری آمد، جانی فی من جانی محمد ابن عثمان، نه از خود محمد، بعد محمد عثمان گفت که اون آقا گفت بود خمسه بده، بده شما پرداخت. خب این خیلی سند روایت غیر واضحه و بله و همون مسترق میخوره. علی حال فعلا اثبات مطلبی با اون روایت خیلی مشکل. از روایاتی دیگری که مرحوم آقای بروجردی در ذیل، یعنی در این کتاب در ذیل اینجا آمده، انی کنتو ولیت البحرین، من رو ولایت بحرین دادن. عرض کردم بحرین در اصطلاح شامل این منطقه قطیف و احسا و اینها می شده، خود این جزیره چون حدود 32-33 جزیره است، جزیره اصلی اوال اسمش که الان بحرین به همون میگن، ادیزی الان 3-4 شده جمع کردن بند دیگه جزیره متصل کردن، لکن بحرین یا احسا یا لحسا شامل همین شهر و قطیف که بندر است و دمام و قطیف و تا خود احسا که نزدیک شه اینا بهش میگفتن. الغوث فعصب تو، من مسئول به اصطلاح اون غوث و اونایی که از دریا، فعصب تو 400,000 درهم، 400,000 درهم درآمد من بود، و رجعت تو که به خمسها 80,000 درهم. البته این روایت رو ایشون در اینجا آورده، و کره تو ان احبسها انگ و ان اعرض لها و هی حق و کلدی جعله الله تبارک تعالی لکه فی اموالنا، فقال اوما لنا من الارض ما اخرج الله منها الا الخمس یا ابا سیار، حالا بله یا ابا سیار ان الارض کلها لنا کلها لنا الى آخر حدیث. البته اینجا معلوم نیست این ولیت البحرین الغوث ایشون زده به از طرف دولت و کارمند دولت و اینها، شاید ایشون میگه من رفتم در بحرین غوث انجام دادم خودم، نه اینکه از طرف دولت، یعنی چون بحرین الانش هم الان خیلی ضعیف شده، سابقا میرفتم اون نزدیک جزیره خیلی لؤلؤ به از دریا در میآوردن، معروف بود دیگه لؤلؤ بحرین. علی حال ایشون میخواد بگه که من اونجا اموال زیادی رو از قوس، و قوس خودش خمس داره، اصلا این ربطی به اموال حکومتی نداره. به نظرم کلمه ولیت البحرین این منشأ شده، خیال کردن کارمندم مثلا، من کارمند دو، نه شاید مسئول قوس، به هر حال از راه قوس، ظاهرش که از راه قوس، نه حقوق دولتی است. این 400,000 درهم زاره از قوسه، از خود خلاف ظاهره، فعصب تو به ها 400,000. به هر حال بعیده به الا نکته خاصی نه، میگه اینو ولایت البحرین ما قوس یا غیر قوس، اون روایت
دیگه ظاهرن که
بحرین خیلی روایت نیومد. ها نیکن تو ولیت البحرین تو بعضی از نسخش بحرینه، القوس بحرین هم داره، چرا بله کافی قوس و بحرین. علی حال روشن نیست برای ما که این روایت مربوط باشه به در یه روایت دیگه داره قصه الباء اسدی، ولی البحرین فافاد 700,000 دینار و دواب و رقیقن، اینجا قوس توش نداره، افاده درآمد، معنیش این درآمد هم از دولت بوده، چون رفته اونجا والی بوده جمع کرده اموال، حالا نسبش دوزی گرگی. قال فهمل داله که کل او حتی وزعه بین یده ابی عبدالله. اینم به نظرم یک کمی معلومه که دوا برده جلو حضرت، مثلا شطور و گوسفند برده تو خونه حضرت جلو حضرت گذاشت. فهمل داله که کله حتی وزعه، مال باید مرادش باشی، اون 700 هزار دینار، مثلا 700 هزار دینار هم خیلی پول بود، چون این طلا بود خیلی پول بود. فهمل داله که کله حتی وزعه، الان این درهم بود، اینم 400 بود، اون خیلی بعیده، دینار خیلی بعیده. حتی وضعه بین یده ابی عبدالله ثم قال انی ولیت البحرین بله لبنی امیه و افدت و کذا و کذا. این افدت من استفاده کردم، این معناش این نیست که بنی امیه به من شهریه دادن، این شهریه بنی امیه باشه، اصلا چین شهریه معقول نیست 700 هزار درهم. و علمت ان الله تعالی لم یجعل لهم من ذلک شیئا و انه کله لک. این اموالی که من جمع کردم احتمالا مثلا خواست توبه بکنه، تازه اینجا داره قد قبل نامنک و وهبنا هلک و اهللنا که منه، او خمس هم نگرفتن، این ربطی به خمس نداره، نمیشه همه رو بردن، این اموالیست که من در زندگیم در زمان بنی امیه بودم در آمدم اینه خدمت شما. بله در یک روایت دیگری هست قال لعبی عبدالله مفضل جوئل تو فدا قطر مکانی منها اولاء القوم. احتمالا چون حضرت صادق عرض کردیم که از مشکلات حضرت صادق هیچ کدوم از امام ها به این مبتلا نبودن، حضرت صادق هم زمان بنی امیه رو در کردن از 114 که رحلت پدر بزرگوارشونه تا 130 بود، تا یعنی غیر از زمان بنی تا 120-121 خب کوفه نسبتا آرام بود، با آمدن زید این حرکت انقلابی در کوفه شروع شد، خب خواهی نخواهی رو شیعه هم تأثیر گذار بود که با قیام مسلحانه کنیم چی این کنیم شن. از 121 هم تا 132 این 10 سال که کوفه در حال هیجان و استراب و انقلاب و این حرفا بود، 132 هم که بنی عباس سر کار آمدن حدود 11 سال اینا رو هم حضرت در کردن، با آمدن ابوالعباس صفاح اولین شخصی که از بنی عباس هست، این با به امام صادق خوب بود، نه با امام صادق، کلا با کسانی که در راه بنی عباس بودن خوب بود، با بنی امیه بد بود، شروع کرد از خیلی از اونا خونخوار بشودن، خونریز دیگه، از بس از بنی امیه کشت، تا 4 سال 136. از 136 منصور سر کار آمد، این به خلاف برادرش شروع کرد، به قول اصطلاح امروز انقلاب بچه های خودش میخوره، شروع کرد تصفیه داخلی به خلاف اون برادر که بنی امیه تصفیه کرد، ابو مسلم خراسانی رو کش، عموش بود فلان، عده‌ای که با تا دیروز در خود خط اینها بودن برای مبارزه با بنی امیه همینا رو شروع کرد تصفیه کردن، یکیشم از صادق سلام الله علیه. علی ای حال تا رسید به شهادت حضرت صادق. امام صادق در کل این دوران بوده، این که مفضل میگه قطر مکانی منها اولاء القوم، حالا من نمیدونم این در زمان بنی عباس مفضل گفته، چون مفضل طول زندگی امام صادق با امام صادق بود، حالا اوائل جوانی شاید نبوده اما طولش بود تا رحلت امام صادق، مفضل بین دقیقا نمیدونیم بین 150 تا 160 خود کرده، یعنی زمان موسی بن جعفر، و از مفضل در زمان موسی بن جعفر ما معلوماتی نداریم، همین این همه راجع به مفضل صحبت همش مال همون ایام انقلاب و کوف بغداد و سرصداها و این حرفا، بعد دیگه ایشان ظاهرا گوشه‌نشین میشه در زمان موسی بن جعفر، فقط داره که آمد مدینه با موسی بن جعفر بیعت کرد و برگشت، همین مقدار ما داریم، بقیه‌اش دیگه نداریم. علایانه الان نمیدونم قد ترا مکانی منها اولاء القوم بنی امیه مرادشه یا بنی عباس، با هر دو بوده. قال لی انظر الى ما اصبت به فعد على اصحابك ان الحسنات يذهبن السيئات، که این خمس هم توش نداره. احتمالاً مرحوم شیخ طوسی بین سه تا مضمون رو جمع کرده، روشن شد؟ اون مضمونی که میگه خمس بده، اون مضمونی که میگه فعد به على اصحابك به برادران ایمانیت کمک کن، اون مضمونی که میگه ما به تو بخشیدیم خود برو تصرف بکن، این سه تا روایته. لذا عبارتی که شیخ خونده من عرض کردم اون وقت، حالا ایشون خوندن من خودم یادم اومد، گفتم احتمالاً شیخ، چون ما روایتی که ستاره داشته باشه نداریم، ستاره روایت جداگانه است، احتمالاً شیخ اومده گفته خب همین کارو بکنه، خمس هم بده به برادران ایمانی هم کمک کنه، یه مقدارش هم خودش مصرف کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.